آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 96 گفتگوی ما را از تئاتر شهر پلاتو اجرا خواهید شنید. نمایش لش زدائی و خسرو امیری نویسنده و کارگردان این اثر.
سلام، خسته نباشن دوستان عزیزم در تیبال که همه زحمات ما در واقع گردنشون بوده از بابت بلیت و تبلیغات و این داستانا. امیدوارم که بتونیم یک گفتگوی خوب داشته باشیم.
رو دستمندی، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خیلی به مقدمه بپردازیم به لش زدائی و بهتر میتونم از نمایشنامه شروع کنیم. نمایشنامه‌ای که با مضمونی عجیب و غریب، که میگم عجیب و غریب به این دلیل که مرگ برای همه ما عجیب و غریبه در هر حوزه، چه به صورت طبیعی بخواد اتفاق بیفته چه به صورت غیر طبیعی و عواملی که باعث مرگ میشه. چی شد که اساسا سراغ این مضمون کلی رفتین برای این نمایشنامه؟
عرض کنم که من خیلی برام عجیبه که مردم میشینن پای اعدام و عکس میگیرن. برام عجیبه مثلا شبکه‌ها رو باز می‌کنی می‌بینی هر روز یکی داره میمیره، صدها نفر دارن میمیرن، بعد مردم خیلی طبیعی شده براشون، مثلا میگن خب که چی، ما هم اون ور داریم، مثلا این ور داریم. من هنوز نمیفهمم چطور مثلا برامون 8 سال کشتاری که عراق از ما کرد طبیعی شده. قبل از اونش هم نفهمیدم. اینه که لش زدائی فریاد یا اعتراض من هست به این مقوله که چرا انقدر مرگ برامون عادیه، حتی مرگ اون کسی که حکم اعدامش اومده. به نظر من پدیده وحشتناکی است جانی را که خدا داده است انسان میگیرد، حالا به هر عنوانی. اصلا من نمیفهمم چطور چیزی رو خدا میده و انسان میگیره. این بود که لش زدائی رو با در واقع این علامت سوال که مرگ آیا چیز طبیعی است، آیا در اختیار انسان است، یا حق همه زندگی هست شروع کردم و هنوزم همین سوال رو دارم. هنوزم همیشه وقتی میبینم یه عده یه نفر دیگر رو دارن محروم میکنن از زندگی، حالا به هر عنوانی، حالا اون که توی میانمار داره مسلمان رو میندازه بیرون، اون مسلمانی که توی برمه داره بودایی رو میندازه بیرون، یا اون مسیحی که توی این ور داره مسلمون میکشه، یا همین یهودی داره اونو میکشه، این داره یهودی میکشه. من نمیفهمم اینا رو. اصلا من نمیدونم کجای دین یا کجای اخلاق یا کجای ایدئولوژی یا کجای انسان اساسا این دو تا اینا قرار دارن. لش زدائی در واقع اعتراضی است به مرگ، اونم نه مرگی که خدا داده، مرگی که انسان تراشیده بافته و باور کرده.
در حوزه متن، حالا پیش از اینکه به گفتار و کلمات متن بپردازیم، چیزی مستطره به نام احساس میشه یک واکاوی درونی، یا به نوعی میشه گفت توی قرن 19 فکر میکنم فروید سیال ذهن رو که آورد. چقدر فکر میکنید که اساسا این واکاوی درونی روانشناسانه رو به شخصیت، یعنی سعی کرد که در شخصیت تبلور پیدا کنه در حوزه نوشتاری؟
من ضعف درام ایرانی این است که خیلی دروغ میگه به راحتی، یا خودش رو سانسور میکنه، یا به خاطر سانسوری که اش تحمیل میشه نمیتونه انسان بنویسه، ولی این آدمه. به همین دلیلم من دخالتی در نه نظرش کردم نه حرفش کردم. یه جایی بخواد لایکه، یه جایی بخواد به شدت مسلمونه، یه جایی بخواد کاملا کمونیسته، یه جایی بخواد نیست. بعد ممکن از من بپرسید این چقدر ذهنش داره از این به گوشه اون گوشه میره. 3 روز آخر زندگیشه، تعریف درستی از زندگی نداشته، ناراحته و آدم خیلی خاصی هم هست. همه اینها باعث میشه که روانشناسی میشه جزی از اولین کارهای ذهنش، و عملکردش هم بر مبنای روان اتفاق میفته، نه بر مبنای دستور نویسنده که من دوست دارم این ول میت پلی باشه حتما آخرش خوش تمام بشود، یا نه میخوام بکشم سرشو بکوبم به ستون. من این کارو نکردم. تو این درام انسان زندگیشو میکنه، واکاوی خودش رو صحنه است، به همین دلیلم کار نوعی از آب در اومد. یعنی من فکر میکنم نویسندش میخواست من باشم، شما باشین، یا هر کس دیگه، من این جمله رو باید میگفتم. جزء معدود نمایشنامه‌ایه که انسان توش هست و این خیلی بهتر از تیپه، خیلی بهتر از الگوهای رفتاری که ما تو تئاتر قالب کردیم به تئاتر. مرد چاق، مرد عاشق، مرد نمیدونم چی، نمیدونم زن همیشه وفادار، زن بدکاره. این اون نیست، این یه انسان واقعیه با تمام مشخصاتش. به همین دلیل هم هست که گاهی خودم هم رکب میخورم ازش، یعنی گاهی یه سری حرفا میزد که من میگفتم خب اجازه بده اینو بنویسم یا ننویسم، میگفت تو حق نداری دخالت کنی. خیلی زنده است، بنابراین روانشناسی جزی از زندگیشه و ریختار روانیش منحصر به فرده. یعنی شاید شما اول نفری نبودی اینو به من گفتی، میگفتم این فیلسوف لاته چیه، گفتم این آدمه با تمام دانشی که از انسان داره که اصلا من شما نمیدونیم تا چه حدی است. بنابراین آره، به شدت واکاوی روانشناسی داره، خیلی درونگراست و به همین دلیلم بازآفرینی میکنه، تبدیل میشه به یه درام واقعا نمایشی. یعنی با اینکه یه نمایشت مونولوگ هست، هم مونولوگ احساسش نمیکنی. به همین دلیلم فرمش جواب داد. خدا رو شکر میکنم. حالا نظر منتقد البته خیلی مهمه برام.
اگر از این دو منظر بگذریم که دو منظر مهمی است در این اثر، میرسیم به منظر کلام که این خودش یک ایجاز دیگری است در این نمایش. کلامی که من سراغش رو اگر بخوایم خیلی ریفرنس وار به مخاطبین بگیم، میتونی توی آثار مرحوم استاد محمد پیدا کنی. زبانی که کوچه بازاریه و زبان فرهنگ عامه اساسا مردم تهرانه. شخصیت ما هم از پامنار میاد. یک چینشی داریم که در این چینش علاوه بر این که فرهنگ عامه تهران رو در زبان کاراکتر میبینیم، در جاهای مختلف ایران رو هم بخشی از فرهنگ عامه‌ش رو در کلام میبینیم. از این ایجاز کلام و پیوسته و پیدا کردن این خط کلامی بفهم.
والا به نظرم یه جورایی لطف خداست که بعضی موقع آدم میفته توی داستانه. مثلا تو میشی شاگرد عبدالحسین زرین‌کوب و بعد این بزرگ مرد به تو یاد میده که تاریخ رو نباید اونجوری بخونی که تو میخونی. یا مثلا میری عباس زریابو یه جه گیر میاری، بزرگ مردی مثل او به تو یاد میده که چگونه اساسا ریختار فکر میتواند فرم داشته باشه. اصلا ما اینا رو نمیدونستم. بعد یهو برمیخوری به شاملو، یهو میبینی دایره زبان شاملو عجیب غریبه. بعد از اون گذر میکنی میخوری به یه آدمی مثل ابراهیم شکورزاد که اصلا حیولای ادبیات فرهنگ عامه تهرانه. و بعد تو مثلا کتاب قند و نمکش رو میخونی یهو حیرت زده میشی. یا مثلا شکر تلخ رو میخونی که اصلا تمام بدنت واقعا همش واژه میشی. امثال کلاممند مردمانی که یا زنانی که من بالای 60-70 نفرشون رو در واقع هنوز اسمشون رو توی بروشور نیاوردم به دلیل اینکه تراکت است، ولی اونجا نزدیک 30 نفرشون اسم بردم، خیلی به من کمک کردن که بفهمم زبان خودش درامه و این حلقه مفقود شده درام ایرانه. من خیلی رو درام ایران بحث دارم که میگم ما بعد از انقلاب بیش از هزاران جلد کتاب چاپ کردیم درباره نمایشنامه نویسی، جایزه 1 و 2 و 3 و الف و ب و بهشون دادیم، ولی توش زبان وجود نداره. این یه فتح بابی بود برای خودم که 4 سال طول کشید. و وقتی هم میگیم یه همچین ادعایی روی صحنه باید بیاد نه روی کلام. وقتی که من این نمایشنامه لشت‌زدایی رو نوشتم، اولین چیزی که برام مهم بود این بود که آیا این زبان دارد یا ندارد. بعد با خودم گفتم آیا این زبان باید زبان جعلی تلویزیونی باشه که مثلا میکنم را میگه میکونم. خب این که واقعی نیست. اینا وقتی میخواد بگه من بالا آوردم میگه تصفیه کردم. خب این تصفیه و چه تصمیهش در جامعه ما اصلا وجود نداره، مگر این که بخواد تصفیه حساب مالی بکنه یا کاری بکنه یا دعوایی. ولی این تو بالا آوردن میگه باقیشو تصفیه کردم رو سربازه. کلام در اینجا انحصاری میشد و بعد من چون با مردم پامنار، با مردم نظام آباد، با مردم عبدالآباد، با بچه های شوش و بچه های مولوی و بچه های خراسون با عنوان معلم کار کردم. این دوره‌ای که من اونجا درس فن بیان میدادم، بیشتر از اونی که درس بدم درس گرفتم حقیقتش. من رفتم به اونا فن بیان پارسی یاد بدم، اونها به من ایرانی حرف زدن یاد دادن. و بعد ماحصل این چالش ها و اون کتاب ها و این 4 سال زحمتی که من روی ادبیاتش کشیدم شد این نمایشنامه.
یه چیز دیگه ای که زبان، اساسا وقتی که زبان و کلام درست انتخاب میشه یک ریتم و یک آهنگی داره. یعنی اساسا شما دیگه نیازی نیست موسیقی به کار اضافه کنید، چرا که این ریتم و این آهنگ خودش در جاهای واجارایی میکنه، در جاهای چنان ریتم پشت سر هم میاد که صدای قرق قروق شکستن یک استخون مرا قرچ قروچو میشنوی و همه اینها رو در کنار هم داری و نیاز به هیچ افکتی نیست.
الیتریشن دیگه در زبان انگلیسی بهش میگن تنافر و معنایی، تنافر واژه‌ای. و از اون طرف هم واژه هارمونی در انگلیسی به معنی جمع اضداد، نه هماهنگی از اجزا. مثل موتوری که حتما باید یه بخشش بسوزه، یک بخشش باید کاملا خنک باشه تا بتونن این بالانس رو در واقع رعایت بکنن. اینا بهش میگن بلانک ورس تو انگلیسی، اصطلاحا میگن قافیه سیاه یا آزاد، همون نثر مسجع خودمونه، ولی با یه تفاوت خیلی بزرگ. اینجا شعر گفته نمیشه، شعر زندگی میشه. اینجا تو تلاش نمیکنی به اینکه شعر بگی که بگوی آی مردم من چقدر خوشگل دارم حرف میزنم، ابدا. این زبون مادرزادیشه. میگه زمون قصابیه که بره شیشک و ملس، امیون هزارون میشه دنبدار معلوم میکنه، مفعول و فعالاتون فعلا. بعد تو میگی اصلا هیچ کارش نمیتونی بکنی، میبینی خودش وزن داره، بعد مثنوی هم هست، بعد این مثنوی تفتاد منم اون ورشه. یعنی تو فقط اینجا باید زحمت بکشی ارائه بکنی، دیگه کار دیگه نباید بکنی. شعر نیست، شاعرانه است، به این معنی که کاملا دارای وزن و قافی و ردیف و آوازت، اما بدون تلاش شاعرانه. این خیلی سختش میکرد، این خیلی سختش میکرد و همین دلیل 4 سال طول کشید یک مونولوگ. و بعد طرف میگه که خب مونولوگ نوشتن کار ساده ای، اینجا معلوم میشه که نیست. خیلی عرق ریزان داشت و من بازم میگم اینجا بیشتر شاگرد بودم تا نویسنده. برای خودم اینجوری حقیقتشو خیلی.
بسیار عالی. فرم اجرایی نمایش رو اگه ازش بگذاریم، چون فرم اجرایی نمایش باید بیایی ببینی، یعنی اساساً پرداخت به این فرم اجرایی بخوام راجع به صحبت کنیم، اون وجهه قشنگش رو از دست میده از لحاظ بصری. میپردازیم به خیلی، حالا چون برای خودم کلام این نمایش اساساً و پرداخت به زبان در این نمایش خیلی پررنگ به نظرم رسید، میخوام ببینم که چرا داریم دور میشیم. ما بعد از مرحوم استاد محمد، بعد از اکبر رادی، بعد از بزرگانی که نمایش نامه هایی مینوشتند که تقریبا و یا حالا در بعضی از متون استاد محمد تحقیقا میپردازه به زبان و فرهنگ عامه، دیگه نداریم کسی رو. یعنی اساساً خیلی فاصله عمیقی داره میفته.
سخته. مثل این میمونه که شما بگید من میخوام بی ام و بسازم در جایی که ایران خودرو داره پراید میسازه. ساخت بی ام و تکنولوژی میخواد، فکر میخواد، کامپنی میخواد، مجموعه میخواد، یه عده نابغه باید جمع شن، بافت اون فلزه رو اول در بیارن که اصلا میلنگ میتونه 360 کیلومتر رو به تحمل کنه. زبان، اونی که اسم بردید وقتی میگید استاد محمد، زندگی تئاتری کرده، نه مثل ما زندگی جشنواره ای. وقتی کسی که تو جشنواره فجر 5 بار اوله ولی هنوز بلد نیست یه دیالوگ بنویسه و چاپ میشه آثارش، شما انتظار نداشته باشید اون بشه الگوی امثال من، که اصلا الگوی من این آدما نمیتونن باشن. چون حقیقت اینه که تماشاچی باید عین همین حالی که الان به شما دست داد بهش دست بده، ولی این لاجرم به این معنیه که شما باید 4 سال دیده نشی، 4 سال هیچ جا نباشی، و این یعنی اینکه شما باید یه ارتزاق بیرون از تئاتر داشته باشی. خب برای 99% از بچه های تئاتر ما این امکان وجود نداره. پس ادبیات نمایشی رو وقتی میخوایم واردش بشیم، فقط باید یا یک عمر طولانی 50-60 ساله از زندگی کرده باشیم که وقت داشته باشیم، بلد باشیم، یا اینکه عمر 50 ساله رو کامپلکس بکنیم، هم فشرده بکنیم، و اون مطالعه است. فرصت مطالعه رو کلن جشنواره از بچه ها گرفته. از اونورم مسئولی که بخواد درام رو تبلیغ بکنه اساسا نداریم، چون ضرورت درام اصلا حس نمیشه. میگه خب ما خب انشالله که آمریکایی‌ها هستن یه چیزی مینویسن، ما میریم همونو برای برنامه پخش میکنیم. ولی اونی که میایم ما کار میکنیم به عنوان ایرانی هایی که دوست داریم که مثلا میگم تو عرصه ادب نمایشی کار کنیم، آقای استاد محمد استاد بزرگ ما وقتی داره مینویسه و شاگرد کوچیکش که اینجا داره قلم میزنه، فکر میکنم از ایشون نقل قول میکنم، ایشون میگفت که تحت هیچ شرایطی شما نمیتونی بنویسی مگر اینکه نوشته شده باشی. این خیلی مهمه. یعنی چی نوشته شده باشی؟ یعنی اینکه شما باید زندگی کرده باشی و این زخما روی صورتت و بدنت و کلامت و مغزت نشسته باشه. کی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که توی 20 روز مینویسه و توی 6 ماه میره توی یک جشنواره ای، یا نه کسی که حداقل 6 سال مینویسه توی 60 روز به قول معروف تلاش میکنه و بعد از اون تازه میگه نه هنوز خوب نشده و کار نمیکنه تش. من از اون جنس نیستم که وارد جشنواره بشم. علت اینه که تحت تاثیر قرار گرفتید همینه. خدا رو شکر 14 سال توی فجر نیستم، ضمن اینکه اولین کارم هم توی فجر کارگردانی، نویسندگی، بازیگری، موسیقی 1 و 2 اینا رو گرفته. اون موقع هم همین بودم، یعنی من وقتی وارد فجر میشدم سال 1382، وقتی وارد این قضیه شدم تماشاچی وسط اجرا عکس العمل‌های اجرایی نشون میداد، بلند میشد میرفت وسط صحنه، خانومی بود من مرد دستشو میگرفت کنترلش میکرد. اگر تئاتر میخواد به همچین انرژی برسه که دیگه نخواهیم رسید، سالهای سال نخواهیم رسید، باید نباشید یه چند سالی. الان خب ماشاءالله از این جشنواره به اون جشنواره کاملا حرفه‌ای هم هستیم تو حضور در جشنواره. لش‌صدایی ماحصل نوشته شدن خسرو امیریه، تعریف دیگه ای ندارم ازش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون، خستتون نمی‌کنم. ارادتمندیم. برای سوال پایانی نکته رو انتخاب کردم، خیلی عامیانه است به نظر خودم، خیلی ذهن خودم رو مشغول کرده. آنچه که ما از زبان تهرانی، زبان هر استانی یا هر فرهنگ مال خودش داریم صحبت بکنیم، زبان ما بوده. آنچه که از ما رو از این زبان جدا کرده و حالا برامون غریبه است فهم می‌کنید چیه؟
ریاکاری، مجیزگویی، دروغگویی، ابن وقت بودن. ما فوری میخواییم جواب بدیم. قدیم واقعا ساعتها مینشستن مطالعه میکردن. من یه جمله میگم، یک خاطره میگم از پروفسور سعید نفیسی، خدا بیامرزتشون، به عمر من قد نداد زیارتشون کنم. نقل قول مستقیم از ایشونه. یه روزی میاد داخل دانشگاه، با لگد میزنه کرسی دانشگاه رو میترکونه. اون مرد آروم، میگن استاد چته؟ میگه به من گفتن 4 ساعت درس بده در ماه، پس من کی مطالعه بکنم؟ میگن پروفسور شما فقط 2 ساعت درس میدی. میگه من 28 روز کتاب میخونم که به تو 2 ساعت درس بدم. من میخوام سوال بپرسم، امثال خسرو امیری چقدر میخونن که برای این تماشاچی باهوش، بسیار دیده، با سواد، بتونن 40 دقیقه حرف بزنن؟ 40 دقیقه درام نوشتن ماحصل حداقل 20 سال زحمت کشیدنه. این جمله آرتور میلره، 40 دقیقه 20 سال. مال همینه به شکسپیر، اساساً به ماهیت شکسپیر شک شد، گفتن مگه میشه یک آدمی اصلا وجود داشته باشه که 38 نمایشنامه بهش منتسب باشه که حداقل اون 5 تای هاملتشو، لیرشاشو، اینا اوناشو اصلا اینو بتونه بنویسه، مکبسو بتونه بنویسه، ولی عمرش انقدر باشه؟ پس بر اساس تحقیقات جامعه شناختی و ریختار زبانی که در انگلستان اتفاق افتاد، ثابت شد شکسپیر مجموعه آدم ها بودند که حتی دیالوگ های زنش رو مارلو می نوشته، دیالوگ های مردش رو بن جانسون می نوشته. اون وقت امثال من وقتی یه دونه نمایشنامه بعد از 14 سال کار نکردن می نویسیم، خدا رو شکر می کنم این اتفاق می افته. به هم ثابت شده امکان نداره تئاتر به وجود بیاد در این کشور، امکان نداره، چون تئاتر یه پدیده کاملا زمان بره و البته پرهزینه. آخرین جمله رو می خوام خدمتتون عرض بکنم، البته اگه سوالم باشه خوشحال میشم. یه روزی برای جورج برنارد شو یک نفر یک تلگرام فرستاد و گفت که شما برای هر کلمه 1 دلار درآمد داری، جواب این تلگرام منو بده. توش نوشت thanks، تشکر. تشکر این آدم 1 دلار قیمتش بود. حالا من 14 سال کار نکردم شده این. محمود استاد محمد وقتی اون کارشو مینویسه مطمئن باشید مال یه شب نبود. شما شهر قصه رو وقتی نگاه میکنی مال یه شب نیست. شما شکسپیر وقتی، اگر کسی، من چون متخصص زبان انگلیسی هم یک مقداری جسارت میکنم حرف میزنم، وقتی که شکسپیر مثلا شما هاملتشو میخونی، این داره 36-7 کرکتره توی هاملت، 37 کرکتر، من یه دونه کرکتر نوشتم، یه دونه. تو این یه دونه مردم و زنده شدم، حداقل 3 سال تمرین های متفاوت واسه چندین گروه، یعنی 7 سال طول کشته دیگه یک لحظه دیگه برون صحنه. چجور ممکنه شکسپیر این کارو کرده باشه؟ حالا چجوری ممکنه شما از دل جشنواره فجرتون، جشنواره ایکستون ایگرگتون اساسا درام نویس به وجود بیاد و محصولش با تماشاچی ارتباط برقرار کنه. یقین حاصل بکنید این راه که میروند مدیران مملکتمون، حتی آرتیست مملکتمون به هیچ خط نمیشه و امثال لشدودایی هم فقط یکی یه بار میکنه اتفاق بیفته برای زندگی خودم. ولی خب خدا رو شکر میکنم در این حدم که شما حداقل به فکر فرو بری که آقا این ممکنه این هم باشد، این خیلی خوبه برای من.
بسیار عالی. گفتگو در این زمینه قطعا خیلی طولانیه و من هم سوالای زیادی دارم، اما چون زمان ما محدوده همینجا نقطه میگذاریم. متاسفانه برای خودم تأسف می‌خورم که بیش از این نمیتونیم استفاده کنیم از نظرات شما. و کلام پایانی شما با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال رو میشنم.
بیان ماحصل 7 سال پژوهش و تمرین رو ببینن و اینکه یکی برگشته گفته من 4 سال یک نمایشنامه کار کردم که زبانی که تو کوچه دارید فقط و هر روز میشنفید اما هرگز به گوشتون نخورده رو بشنفید، این چیه؟ این یه هدیه از طرف من و گروه همه، امیدوارم که خوششون بیاد. ممنونم از شما و همینطور عزیزای تیوال.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.